مقداری تکن بخورید و تحول در خود به وجود بیارید. حجت بر ما تمام است بدون تردید. اون پیشنهادی که کردم در زمینه خوندن اصول عقاید، درس‌های اصول عقاید در مسجد ترتیب دادن، یک قسمت درس‌های عربی رو شروع کردن، یک قسمت راجع به مسائل اسلامی مورد نیاز جامعه مشغول بررسی شدن، امروز باز با جناب آقای قاضی دامت برکاتو تلفن تماس داشتم، فرمودن من آمادم به تمام معنا. اگر بخواهد در جامعه تحول به وجود بیاد، از کی باید به وجود بیاد؟ از کجا و به چه صورت؟ این مطلب رو به مناسبت چند شب قبل در اون مجلس دوم می گفتم. گفتم اگر ما همتمون در مجالس مذهبیمون، مساجدمون این باشه که مردم رو در همون وضع ایمانی نگه بداریم، همون نمازی که می خونده، روزی که می گرفته، حجی که می رفته، اینا رو ادامه بده و از نظر فکری تکن نخور. باید یک تحول فکری به وجود بیاد و استعمارم همش از همون جا وحشت داره و میترسه. بعد به عنوان نمونه در اونجا گفتم ملاحظه بفرمایید، مجالس دعای ندبه تشکیل میشه، در یه سطح وسیع جمعیت فراوان، گریه، عشق، ناله. من مخالف دعای ندبه نیستم، اشتباه نشه، من میگم دعای ندبه باید آدم رو بسازد و تحول ایجاد کنه. دلیلش هی مسلمان میره روز جمعه در دعای ندبه و خطاب به ولی عصر امام زمان، ارواحنا له الفدا، عشق میریزه، میگه هل الیک یبن احمد سبیل فتلقا. ای آقا امام زمان، آیا من رای دارم که شما رو ببینم؟ اینو هی میگه 20 سال عشق میریزه، درسته؟ ولی یک کلمه به خودش نمیگه خب حالا من آقا رو ببینم برای چی؟ این برای چی رو استعمار دیگه نمیخواد، میگه فقط اینو بگو و عشق برید، اما فکر نکن برای چی میخواد ببینم، چون اگر فکر کنی تکن میخوری، اگر فکر کنی تحول به وجود میاد. فکر کنم الان آقا اومده بگه بله بله هستم، راه هم داری، من رو ببینی. خب ببینم چه کنم، چه کنم؟ دست آقا رو ببوسم بعد گوشه بنشینم؟ اینه در حکومت امام زمان، آقا تو میدان نبرد است و مبارزه، آمده جامعه رو از نکبت نجات بده. یاران حضرت انقلاب دارن، تحول دارن، جنبش دارن، تحرک دارن. آقا برنامه‌اش تشکیل یک نظام به تمام معنا اسلامی. خب اگر آقا رو بخوام ببینم برای چی؟ تا بگیم برای چی، جوابش اینه که خودم رو آماده کنم برای اون برد. اگر باید آماده کنم، باید تحول در زندگی شروع شد، اما استعمار اون دومیشو نمیخواد، جریهش و کاری بهش نداره، به سر زدن هیچ مهم نیست. خوندن همیشه جمعیت 100,000 باشه مهم نیست، اما از اینجا تجاوز نکنه که فقط بگو و عشق برید، ولی یک روز فکر نکن که خوب حالا من میخوام چه کنم که آقا رو ببینم. برنامه چیه؟ برنامه بد چیه؟ تکرار میکنم، معنای این جمله من این نیست که بگم خدای ناکرده من با دعای ندبه مخالفم، نستجیر بالله، من میگم باید سازنده باشه. آخه 20 سال اینجور بیاییم بریم باید همون جایی هستیم که هستیم. امام میفرمود ویل لمن ساوا یوما، وای به حال اون مسلمانی که دروزش مساوی باشه. باید بگیم آ آقا امام زمان ما 40 سال مون مساویه، اگه عقب نریم تازه مساوی، تازه مساوی. به این دلیل از اونی که دعا رو داره میخونه و عشق میریزه و بعد میاد تو بازار تو اجتماع در محل کار، ببینید هفته قبلش با هفته بعدش فرق کرده یا نکرده. اگه نکرده این دلیل بر چیه؟ دلیل بر این نیست که در جا داریم میزنیم، هیچ تحول در ما به وجود نیامده، هیچ. اگر شما مریض باشید به طبیب مراجعه کنید، نسخه به شما بده، یک هفته عمل کنید، دو هفته عمل کنید، سه هفته عمل کنید، چهار هفته عمل کنید، بعد ببینید همونی بودید که هستید، نمیرید سر طبیب داد بزنید این چه نسخه‌ایه، این چه نسخه‌ایه. خب من که دارم این رو به کار میبندم، هیچ اثری در من نگذاشته، هیچ تحولی در من به وجود نیاورده، چه نسخه‌ایه؟ این کار رو نمی کنی، پس چرا از نظر معنوی این کار رو نمی کنی؟ و اگر بخواهیم جامعه عملا تحولی پیدا بکند، باید فکر جامعه رو دچار یک تحولی بسازیم. تا فکر تحول پیدا نکند جامعه تحول پیدا نمی کنه. دلیل دارم، سند روشن. شما یک عمر بر حسین ابن علی علیه السلام عشق میده، درسته؟ ولی من از شما یک سوال رو دارم و اون اینه، اونایی که در عصر ابی عبدالله بودن و کاری هم به کار حضرت نداشتن و بلکه در صف مخالف بودن، اینا فکر میکردن ما کافریم؟ فکر میکردن ما کافریم؟ ابدا، ابدا. در فصل حج به حج میرفتن، موقع نماز نماز میخوندن، موقع انجام وظائف دیگه کاراشو رو میکردن. یا باید بگیم نستجیر و بالله حسین علیه السلام اشتباه کرده، یا باید بگیم دیگران اشتباه کرده. چون هم این دسته میگفت من مسلمانم، همون میگفت مسلمانم. اختلاف در چی بود؟ در چی بود؟ در طرز تفکر و دید اسلامی اونا. حسین علیه السلام میفرمود و علی الاسلام السلام اذ قد بنیت الامه براء مثل یزید. میفرمود فاتحه اسلام رو باید خون، خمام شده اسلام. چرا؟ جامعه میگفت کجاش تمام شده؟ آخه کجاش تمام شده؟ مسجدها رو بستن، نه همش با صف جماعت نیست. چرا؟ منبرها تعطیل، نه رای مکه بستن، نه کجاش؟ پسر پیغمبر داد میزند تابعه اسلام رو باید. بعد میگه زیرا جامعه مبتلا شد به ستمگری و زمامداری مانند یزید. اون روزی که یزید در رأس جامعه باشد، فاتحه اسلام باشد. درسته؟ اختلاف در طرز دید اینا. اونایی که با ابی عبدالله آمدن، فردشون با دیگران چه بود؟ هر دو نماز میخوندن، هر دو روزه میگرفتن، هر دو به حج میرفتن، اما دید اونها در اینجا تفاوت داشت. اونا میگفتن اسلام در این چارچوب به وسیله حکومت پسر معاویه محصور شده تا جامعه در جا بزند و نقشه های خائنانه پشت پرده پسر معاویه رو نبیند و نشناسد. همه اختلاف اینجا، همه اختلاف اینجا. بنابراین ما باید بدون تردید به مسئولیتمون توجه کنیم، به مسئولیتمون. ولی مسئولیت‌های اصولیمون متأسفانه از نظر جامعه گویا مورد توجه قرار نمی‌گیره. دلیلش اینه، الان اگر یک روز در یک محله مسجد اون محله بسته شود، نماز جماعت تو اون محله برگزار نشه. عنایت کنید چطور زمزمه میفته تو مردم، آه چرا در مسجد بسته شده، چرا نماز منعقد شده، چرا و چرا، هی سوال میکنن چرا. اما من سوال میکنم از شما در زمینه انحراف نسل جوان و گروه از فرزندانمون به دست فساد سپرده شدن، یک بار این زمزمه ایجاد شده چه کنیم، چرا اینجور شده؟ اصلا احساس خبر نمی کنه هیچی. اگه کسی بحثشم بیاد بکنه به نظر جمعی بحث زائدیه. گاهی دیده شده به ما میگن آیه تو تو روایت اخلاقی برای این مردم بگی. اونجا من گفتم همین مردم باید تکون بخورن یا نباید بخورن. این میدونی معنی چیه؟ یعنی بگذار باشن سر جاشون، در همین حدی که هستن بگذار باشن، تکون نخورن. اگه باید تکون بخورن چجوری باید تکون بخورن؟ جز راهش این است که مسیر مباحث، مطالب، هدف، خط مشی جامعه را از نظر فکری عوض کرد. این کار بالاخره باید بشه. بله گاهی میگن ای آقا مردم، نمیخوام بگم اینجا بودا، نه، که خوشبختانه اینجا یک رنگ دیگری داره. از اکثر گویندگان که تعدادی از اونها رو من میشناسم و میدانم، پیداست با طرز تفکر جناب آقای قاضی و دوستانشون خوشبختانه خط مش دیگری. ولی گاهی در بعضی از مجامع اینجوری به ما میگن ای آقا این حرف ها به درد این مردم نمیخوره. یعنی این مردم چیکار دارن فرزندشون آلوده بشه بجر بشه؟ من نمیدونم اینا بچه ندارن یا دارن. اگه دارن مسئولیت ندارن در زمینه تربیتش. چهار تا روایت اخلاقی بکنم که چی بشه مسئولش؟ پدرش را و مادرش رو در همون حد نگه دارم، اون که انحراف پیدا نمی کنه، کسی هم به سراغش نمیاد. اگه بخواد بره توی لانه فساد رام بهش نمی دن. بنده رو با این لباس و پدر این جوان رو با محاصر سفید اونجا راه نمی دن. این که سر جاش محفوظه، اونی رو که دارن می برن باید نگاهش داد و تحولی برای او به وجود آورد. خدایا به حقیقت پیغمبر و به عظمت خاندان پیغمبر قسمت می دهیم جامعه ما را از این خواب مرگبار نجات دهد. معمولا در شبهای ختم جلسه، چون شب ختم این ده هست، متوسل می شویم به مقام مقدس حضرت زهرا دختر گرامی پیغمبر سلام الله علیها. بیبی چرا باید در سن جوانی چون بدهد؟ و دختری که فقط طبق نقل مشهور 2-9 سال در این دنیا زندگی کرده چرا باید در سن جوانی از دار دنیا برد؟ برای اینکه بیبی در مقابل حکومت بیدادگر عصر خود مقاومت، برای اونکه زهرا سلام الله علیها در مقابل حکومت عصر خود فریاد، برای اونکه زهرا سلام الله علیها در راه بیداری جامعه میخواست بکوشد، اونا دیدن نمیتونن با بیبی کنار بیان، ناچار پهلوی او را شکستن و بازوی او را آزر بکن. قربانت دختر گرامی پیغمبر، آیا حمایت از امیر المؤمنین نبود که تنها جرم بیبی بود از نظر اون حکومت؟ کار باید به اونجایی برسد که بیبی وصیت کند به امیر المؤمنین که علی جان جنازه مرا در دل شب بردار، و در دل شب مرا به خاک. فکر نکنید این وصیت بی بی زهرا سلام الله علیها فقط به خاطر این بود که از نظر شخصی از اونها ناراحت بود. دیدی بزرگتر از این مسائله، بحث هدف مطرحه، مسئله کلی و عمومی مطرحه، نه بحث شخص. دیدی با این وصیتش میخواد برای همیشه در طول تاریخ اعلام کند بدانند نسل‌های آینده که دختر پیغمبر و حکومت‌ها رو به رسمیت نمی‌شناسند و الا چرا باید وصیت کند جنازه مرا نیمه شب بربری در دل شب مرا به خاک بسپاری و چرا باید مردم شیعه بروند در حالی که ندانند در مدینه تجد قبر دختر گرامی پیغمبر برکنند. دیدین وصیت رو کرد امیر المؤمنین، به وصیت دیدی عمل کرد. مقداد آمد، مردم که جمع شده بودند در خانه امیر المؤمنین، گفت جنازه زهرا، تشییع جنازه زهرا به تأخیر افتاد، اکنون بروید تا نوبت دیدن. هوا تاریک شد، چشمها همه در خواب فرو رفتند، فقط چشم علی و یاران عزیزش بیدار است و چشم فرزندان زهرا بیدار است. در دل شب با کمک اسماء بنت امیس امیر المؤمنین بدن آزرده زهرا را غسل داد، کفن بر بدن زهرا می پوشد، همچه که از پوشیدن کفن فارغ می شود نگاهش به یتیمان زهرا می افتد. گویا با زبان حال می خوان بگن که در جان به ما اجازه بده برای آخرین بار از بدن مادر توشه برد. مادر مجسمه عاطفه بشریته، وداع مادر با بچه ها خود یک داستانی دارد طولانی و مفصل. من یک بار یادم در همین راهن تهران قطاری عازم مشهد بود چند سال قبل، مادری میخواست به سفر مشهد برود، بچه هایی داشت در حدود 14، 13، 12، 9 همین حدود دو سه تا بچه داشت که نمیخواست اینا رو با خود ببره. بچه ها نزد پدرشون بود یا عموشون بود، بهرحال نزد کسی بودن، یکی دو سه نفر از مردهای محرم این زنم بودن. مادر سوار قطار شده بود، بچه ها پایین بودن، من دیدم هم بچه ها گریه میکنن هم مادر گریه میکنن. با اونی که مادر میدونست چند روز دیگه بر میگرده، بچه ها میدونستن مادر بر میگرده. همچه که قطار بلا کرد حرکت کردن، این بچه ها بلا کردن بی اختیار دنبال این قطار دویدن. اونجا من به یاد ودای بچه های زهرا افتادم با بدن بی جان اون بیدی. من نمیدونم چه منظره ای پیش آمد. امیر المؤمنین میفرماید به خدا سوگم، یه وقت دیدم گویا یک منادی ندا می کند که یا علی، یتیمان زهرا را از روی نعش مادرشون بردار، فرشتگان آسمانها ها به ناله در آمدن، ولا قوة الا بالله.